بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه بزرگواران رسیدیم به مرحله سامنه علت المعلول العلت والمعلول در مباحث نهایت الحکمه به فصل 12 از مرحله 8 بی ان الجزافه والقصد الضروری والعاده لا تخلو عن غایته، اینکه افعال گزاف و قصد ضروری عادت که مجموع این ستا رو ما میگفتیم افعال عبس، اینه خالی از غایت نیستن. جلسه پیشین توضیح دادیم که غایت از منظر فلسفی با غایت از منظر عرفی یه تفاوتی دارد. غایت از منظر عرفی صرفا در جایی گفته میشود که برای یک فعل مبدع فکری باشد، یعنی انسان بیاد یک فعل را از روی اندیشه و تأمل انجام بده و ببینی که آیا به خیر او هست یا نیست. اگر به خیر او بود، شوق انجام فعل در او پدید می آید و به تبع فاعل اراده می کند که اون فعل رو انجام بده، و اگر مانعی در بیرون نباشد، اون فعل به واسطه قوه عامله که همون اعضای بدن هست در خارج به منصه ظهور می رسه. ولیکن همین معنا اصطلاحاً در فلسفه راه پیدا کرده. فلاسفین رو پذیرفتن، گفتن بله یک معنای غایت غایت فکری است، ولیکن غایت معنای دیگری نیز دارد. اون معنای دیگر رو بنده در خدمت شما گفتم، ما بهش میگیم ما الیه الحرکت. گاهی ممکنه اون چه که شوق ایجاد میکنه در انسان، یا بگید باعث میشه که اراده انسان به انجام فعل برانگیخته بشه، لزوماً وجوده که مبدع فکری نیست، بلکه گاهی از روی عادت انسان کاری رو انجام میدهد، گاهی از روی طبیعت انسان کاری رو انجام میدهد، گاهی از روی مزاج انسان کاری رو انجام میدهد، گاهی از روی مثلا اینکه بالاخره میخواد عادتی کرده، مثلا میخواد با تسبیح بازی کند. بالاخره حالا الان این رو تفصیلا خدمت شما عرض خواهیم کرد، این بخشی که مونده که همینجا هم یک شوقی هست که فاعل رو برمی‌انگیزاند. نهایت اینه که شما اینجا میتونید بگید که این فاعل مبدع فکری نداره در افعال خودش، در افعال عبس. اگر یادتون باشه جلسه پیشین اون مراحل صدور رفتار از انسان رو تحلیل کردیم، گفتیم که به طور کلی سه تا مبدع هست: مبدع علمی، مبدع شوقی و مبدعی که غریب بوده و همون قوه عامله هست. گفتیم ممکنه خب تا اون مرحله اراده که میرسه فعل از انسان صادر میشه مبدع فکری نداشته باشه، به این معنا که علم انسان از روی فکر و تأمل و اندیشیدن و اینکه چه چیزی به خیر او هست و امثال اینها صادر نشده باشد. ولیکن هر کدوم از این قوا بالاخره یک غایتی دارند به نام غایت ما الیه الحرکه. این غایت ما الیه الحرکه شبیه همون غایتی است که شما در فاعل‌هایی که علم به فعل نداشتن میگفتید. مثلا توضیح بدیم، گفتیم قوه عامله گاهی غایتش با مبدع علمی و مبدع شوقی یکسان هست، و اگر یکسان باشه غایت همه اینها میشه همون ما الیه الحرکه، یعنی اون مرحله‌ای که حرکت در اون مرحله به پایان میرسه. مثل انسانی که در پارکی روی یک صندلی نشسته و به صرف دیدن اون صندلی دیگه در این شوق ایجاد میشود که بره بشینه رو اون صندلی. خب اینجا مبدع فکری نیست. اگر ازش بپرسن آقا شما برای چی بلند شدی رفتی رو اون صندلی نشستی، استدلال منطقی پشتش نمیاره، میگه همینجور احساس کردم بهتر. ولیکن گاهی نه، همراه و مبدع فکریست. وقتی از اون مکان بلند میشه میره اون مکان دیگر میشیند، ازش بپرسه میگه برای اینکه دوستم اونجا نشسته بود، میخواستم برم دوستم رو ببینم. اینجا میگن که این غایت مال اجل الحرکه است، چون مبدع فکری داره. خلاصه اینها رو مفصل توضیح دادیم. اون ستا گفتیم گاهی غایت هر سه مبدا با هم یکسانه که شد ما الیه الحرکه، در این صورت اصطلاحاً بهش میگن فعل گزاف. گفتیم گاهی مبدع علمی به همراه طبیعت و مزاج باعث شوق در انجام فعل میشود و انسان اراده میکنه فعل رو انجام بده، اسمشو گذاشتیم قصد ضروری. گاهی مبدع علمی به اضافه خلق و خوی سبب صدور رفتار میشود که اسمشو گذاشتیم عادت. بعد گفتیم که هر سه اینها، چه فعل گزاف باشد، چه قصد ضروری باشد و چه عادت باشه، تحت یک عنوان مشترک و عام جمع می شوند. هر سه اینها رو بهش میگن فعل عبث. تا اینجا رسیدیم بقیه بحث که تقریبا نصف بحث همین فصل 12 بود باقی ماند. در اینجا من از اون ابتدای پاراگراف دوباره میکنم، بعد وارد بحث جدید بشیم. و الغایت و فی جمعی حاضر صور المسمات عبسن لیست غایتا فکریم. این سه صورتی که خدمت شما عرض کردیم، یعنی فعل گزا، فعل قصد ضروری یا عادت، اینها که همشون فعل عبس نامیده میشوند، در اینها بله غایت فکری موجود نیست، یعنی از روی فکر و اندیشه و تأمل و تصدیق به خیریت اینها صادر نشده که مثلا اون فاعل بیاد بیاندیشد ببینه آیا این فعل به خیر اوست، به خیر او نیست، اگر به خیر او بود شغل ایجاد بشه، اینا دیگه نبوده. برفرض اینجور نهایتا اینی که ما میتونیم بگیم غایت فکری نیست در فعل عبس، غایت فکری موجود نیست و این اشکالی ایجاد نمی کند که غایت به معنای غایت ما الیه الحرکه در این اصطلاحا فعل عبس موجود باشد. پس شما از سلب غایت فکری نمیتونید نتیجه بگیری سلب مطلق غایت را، چون گفتیم از نگاه فلسفی غایت اعم از غایت فکری، یعنی غایت ما لعجله الحرکه، و غایت غیر فکری یعنی ما الیه الحرکه هست. نهایت اینه که شما اینجا غایت فکری رو نفی میکنید که همون غایت ما لعجله الحرکه هست، ولیکن غایت غیر فکری که همون غایت ما الیه الحرکه هست در افعال عبس باقی است. پس نمیشود گفت افعال عبس مطلقا غایت ندارند. بله میتونی بگی غایت فکری ندارند، غایت ما لعجله الحرکه ندارند، غایت ما الیه الحرکه را دارند. لذا علامه بعد میگه و لازم رفیق اشکالی ندارد که غایت فکری نباشد، لان المبدا العلمی علمیه فیها تخیلیت و غیر فکریه، چون مبدا علمی در این غایت در این اصطلاحا صور که همون افعال عبس بودن صورت تخیلی دارد، صورت فکری ندارد. صورت تخیلی رو هم توضیح دادیم، گفتیم همین که اون کننده کار فاعل قبل از این که فعل رو انجام بده یه تصور جزئی از فعل دارد، بالاخره فعل رو تصور میکنه، مبدا علمی به معنای اینکه یک تصور جزئی از اون فعل دارد دیگه هست دیگه. اون تصور جزئی از فعل میشه اصطلاحاً چی؟ میشه همان صورت خیالی یا صورت تخیلی. فلا مبدع فکری فیها حتی تکون لها غایتون فکری ها، نهایت اینه که در این صور که همون افعال عبس باشن مبدع فکری نیست، فلا مبدع فکری ندارد تا اینکه غایتش غایت فکری باشد، چون مبدع فکری ندارد غایتش غایت مال عجله الحرکه یا غایت فکری نیست. تا اینجا آمد این و این شیط فقل داره پاسخ رو به گونه دیگه مطرح میکنه. در این پاسخ اول که ایشون فرمودن در افعال عبس غایت فکری وجود ندارد چون مبدع فکری نیست، لذا ما میگیم غایت ما لعجله الحرکه نیست ولیکن غایت ما الیه الحرکه است. این پاسخ اول مبتنی بر این بود که اصلا غایت فکری در افعال عبس مثل عادت و طبیعت و خلق و خوی وجود نداره. کسی که با ریشش بازی میکنه مطلقا غایت فکری ندارد، کس مریضی که از پهلوی راست به پهلوی چپ میچرخد این غایت فکری نداره. پس محور پاسخ نخست این بود که در افعال عبس مطلقاً غایت فکری وجود ندارد. تو این انشأ تفقل که پاسخ دوم و دقیق‌تر از این پاسخ اول هست، علامه طباطبایی شبیه آنچه را که ابن سینا در الهیات شفا دارن و در سطور بعدی این عبارتش رو خواهیم خوان، اون شبیه اون پاسخ رو ذکر می‌کنه. در این پاسخ دوم علامه طباطبایی میگه که یه جور دیگه هم میتونیم بگیم نه اینکه در افعال عبس مبدع فکری نیست، در اونجا هم مبدع فکری هست، منتها مبدع فکری به صورت ظنی و به صورت علم اجمالی هست. چطور مبدع فکری دارد؟ علامه طباطبایی گویی میخوام اینجوری بگم که به تبع اون سخنی که ابن سینا در شفا دارد، گویی میخوام بگم که در اینجا هم که ما میگیم افعال عبس، اینجا هم مبدع فکری هست، منتها مبدع فکری ظنی است، مبدع فکری پنداری است، به صورت اجمالی لحاظ شده. یعنی چی؟ یعنی همون جایی هم که کسی برمی‌داره از روی عادت با ریش خودش بازی می‌کند، وقتی یه تصور جزئی از این فعل در او ایجاد میشه، یعنی او علم به این اصطلاحاً بازی کردن با ریش پیدا می‌کند، این تصور جزئی و این علم اجمالی سبب میشه که تصدیق بکنه به خیریت این کار. چطور؟ به این صورت که اون عادت در این شخص به تعبیری باعث می شود که این شخص یک لذت اجمالی از این کار ببرد، یک لذتی از این بازی با تصمیمی دارن، درسته؟ منتها چجوری حاصل میشه؟ در واقع مثلا یک علم اجمالی و تصور جزئی از فعلی که همون بازی با تسبیحه در ذهن فاعل ایجاد میشه. همین علم اجمالی و همراه اون عادتی که این دارد سبب میشه که این بنده خدا به خیر بودن چنین کاری تصدیق کند. یعنی از نظر فاعل همین بازی با ریش و بازی با تسبیح یک نوع خیریتی دارد. حالا اگرچه این خیریت خیریت ظنی وهمی و پنداری است، خیر عقلانی توش نیست، خیر وهمی، خیر وهمی است، ولیکن باز هم فاعل همین بازی با تسبیح و بازی با ریش رو برای خودش خیر میداند. یا اون مثال دیگه که مریض از یک پهلو پهلوی دیگه میچرخی، یک خیریتی مریض در او میبیند در این چرخیدن از این پهلو به پهلوی دیگر، و همین خیریت تصور اجمالی که از فعل و تصدیق اجمالی که به خیر بودن فعل دارد، منتها خیریت وهمی و پنداری، سبب میشه که اون فاعل شوق انجام اون فعل رو پیدا بکند. یعنی این سبب میشه در اون فاعل اشتیاق انجام اون فعل ایجاد بشه و اون فاعل بیاد با اراده خودش چیکار کنه؟ اون کار رو انجام بده. مثلا مثالی که الله میزنن چیه؟ میگن مثل اینکه کودکی که در یک مکانی وایساده، حالا علاقه پیدا میکنه، تصور میکنه بره یه مکان دیگه غیر از این جایی که الان هست. این تصور استقرار در مکان دیگر که غیر از این مکانی که الان توش هست، در این کودک این تصور، دقت کنید، این تصور جزئی در این کودک یک شوقی ایجاد میکند و این شوق سبب میشه که اون کودک اصطلاحاً به واسطه اون شوق اراده بکنه که بره اون ور وایسه. یعنی قبل از اینکه این شوق ایجاد بشه یه اصطلاحاً تصور جزئی و مبدأ علمی بود دیگه، یه تصور جزئی داشته از این اصطلاحاً انتقال از یک مکان به مکان دیگر، و همین تصور جزئی و علم جزئی سبب شده که این تصدیق کنه به خیر بودن این کار. گمانش این باشد که این انتقال از این مکان به مکان دیگر خوبه براش، همین اندازه. حالا او خیر، خیر پنداری و وهمی است و خیر عقلی نیست. همین اندازه گمان به خیریت این کار که از اینجا من برم اونور بشینم، شوق در این بچه ایجاد میکنه که این بچه اون کار را بره انجام بدهد. خب اینجا گفته میشه که در اینجا هم مبدأ فکری داره این فعل. یعنی اینکه بچه میخواد از این مکان بره مکانه، یه مبدأ فکری داره، منتها مبدأ فکریش ظنی، عقلی به اصطلاح علمی نیست. مبدأ فکری ظنی است، پنداری است، دقت میکنید، مبدأ فکری عقلانی نداره به تعبیر ساده. خب پس اینجا فرقش با اون پاسخ قبلی چی شد؟ تو پاسخ قبلی الله میتواصل میفرمودن که اصلا در فعل عبس مبدأ فکری مطلقاً نیست، لذا غایتی که برای افعال عبس اثبات میشود غایت ما الیه الحرکه است. در این پاسخ دوم علامه طباطبایی میگن نه، میتونیم بگیم این افعال عبس نیز مبدأ فکری دارن، ولیکن مبدأ فکریشون ظن نیست و به صورت اجمالی لحاظ شده، اصطلاحا پنداری است. اینجوری نیست که اون تصدیق به خیریت در اون کار عبس مثل عادت اینها واقعا عقلانی باشد و پشتش یک فکر به معنای عقل، مبدأ فکری عقلانی خوابیده باشه. نه خیر، مبدأ فکریش چیه؟ ظن نیست. بس اینجا هم مبدأ فکری هست ولیکن ظن نیست. یا مثلا مثال دیگری هم علامه میزنن، مثلا فرض بگیرید یک متکلمی که در واقع ایشون میگن که این علم در اینجا از نوع علم اجمالی است که خدمت شما عرض کردم. مثال دیگری که میزنن میگم مثل یک متکلم سخنگویی که از روی ملکه سخنوری داره سخن میگه. این شخصی که از روی ملکه سخن میگه یکی یکی حروف و کلمات رو که تصور تفصیلی نمیکنه، که این حرفا رو پشت سر هم به زبان میاره بدون اینکه او تصور و تصدیق تفصیلی داشته باشه، درسته؟ در این حال این فعل یک فعل اختیاری است که از او سر میزنه. این مثال رو برای چی الله میزنن؟ برای اینکه اون علم اجمالی رو نشون بدن که گاهی علم اجمالی سبب، علم اجمالی مثلا سبب ایجاد شوق در انسان میشه و پس از شوق هم اراده میکند که اون کار رو انجام بدهد. در چنین موارد در مورد افعال عبس نیست، یک علم اجمالی هست. اون علم اجمالی هم از این نوعی که به خیریت در واقع پنداری اون فعل هست، علم اجمالی داره به این که فلان فعل برای من خیره، حالا خیر اصطلاحا ظنی، و این باعث میشه که در این شخص شوق ایجاد بشه و او بره این کار رو انجام بده. خب متن نگاه کنید،
و ان شئت فقل، اگر میخوای اینطوری بگو، ان فیها مبدا فکریا ظنیا ملحوظا علی سبیل الاجمال، در همه این صور که همون افعال عبس باشن، یعنی قصد ضروری مثلا فعل گذاف و امثال اینها یا عادت، این ستا رو گفتیم بهشون میگیم چی؟ فعل عبس. در هر سه اینها مبدع فکری زنی وجود دارد، اون هم به صورتی لحاظ، به چه صورت لحاظ شده؟ ملحوظاً علی سبیل الاجمال، به صورت اجمالی لحاظ شده، یعنی یه علم اجمالی داریم که آقا این، بله این فعلی که من میخوام انجام بدم به خیر من. حالا این مبدع فکری زنی که به صورت اجمالی لحاظ شده چه چیزی، از کجا کشف میشه؟ ایشون میگن یلمه و الیه الشوق المنبعث من تخیل صورت الفعل، که این شوقی که برانگیخته شده، انبعاث پیدا کرده از تخیل صورت فعل بدان اشاره دارد، یعنی همین شوقی که به دنبال تخیل صورت فعل در فاعل ایجاد میشود، اشاره به چی داره؟ اشاره به این دارد که پیش از این که این شوق ایجاد بشه، این یه مبدع فکری زنی در فاعل داشته. پس این یلمه الیه یعنی اشاره دارد به این مبدع فکری ظنی. چی اشاره دارد؟ اون شوقی که برانگیخته شده، منبعث شده، نشأت گرفته است از تخیل صورت فعل، یعنی زمانی که فاعل صورت جزئی فعل را تصور می کند، اینو میگن تخیل صورت فعل، صورت جزئی فعل را تصور می کند، این تصور صورت جزئی فعل یک شوقی را ایجاد می کند و این شوق اشاره دارد به همین اون مبدع فکری ظنی. یعنی اگر اون مبدع علمی ظنی نبود، این شوق در این فاعل ایجاد نمی‌شد. فالطفل مثلا طفل یتصور الاستقرار علی مکان غیر مکانه، کودک تصور می‌کنه که مستقر بشه در مکانی غیر از این مکانی که الان ایستاده. فینبعث منه شوق ما یلمه الی انه راجع، در این طفل یه شوق مایی از این طفل ایجاد می شود، یا این شوق و مایی در این طفل او را برمی انگیزاند که بیاد بره مثلا در اون مکان قرار بگیره. فینبعث منه شوق و ما یلمه الی انه راجعون، یک شوق و مایی در طفل برانگیخته می شود که این شوق و ما اشاره داره به این که اون فعل راجع هست از نظر کودک، یعنی استقرار در مکان جدید رجحان دارد. یم بقی ان یفعل، سزاواره که انجامش بده. فیقضی اجمالاً به رجحانی، لذا میاد اجمالاً حکم به رجحان اون فعل میکند، به تعبیری اجمالاً حکم تصدیق میکنه به خیر بودن این فعل، یعنی انتقال در مکان جدید. وقتی که تصدیق به خیر بودن این فعل کرد، فیشتد و شوقه و فیوری، این شوق این بچه اشتداد پیدا میکند، پس اراده میکنه، چون گفتیم وقتی که شوق به مرحله مؤکد و قوی برسه پشتبندش اراده میاد. وقتی اراده کرد، فیفعل من دونن یکون الفعل مسبوقا بال فیفعل، وقتی اراده کرد انجام میده. حالا که انجام داد، این مراحل رو ما در مورد این عمل تف گفتیم، اینجا من دونن یکون الفعل مسبوقا بال من تفصیلیه یتم بالحکم الرجحان، اینجا این فعلی که از کودک سر زد و این از اون مکان به مکان جدید منتقل شد، بدون این بود که فعل مسبوق به علم تفصیلی باشد، یعنی اینجا فعل این بچه مسبوق به علم تفصیلی نبود، که اون علم تفصیلی که یتم و بالحکم برچان، که به واسطه حکم برچان تمام می شود. چون علم تفصیلی تمامیتش به چیه؟ تمامیتش به اینه که میاد اصطلاحاً تصدیق میکنه آیا این به خیر من هست، به خیر من نیست. بعد که تصدیق کرد به خیر منه، حکم میکند که این فعل برای من رچان دارد، چون اصطلاحاً این فعل به خیر من هست. میشه علم تفصیلی، مثل همون جایی کسی میره دوستش رو ملاقات بکنه، علم تفصیل داره به این قضیه، تصور میکنه فعل و غایت فعل و بعد تفصیلا تصدیق به خیریت میکنه. ولی اینجا نه، اینجا علم اجمالی بود، همین علم اجمالی که از تصور جزئی فعل حاصل میشد کافی بود که در این بچه شوق به انجام این فعل حاصل بشه. در عادت، قصد ضروری و امثال اینا هم داستان مثل همینه. در اینجا هم یک تصور جزئی فعل باعث میشه که اون عادت کمک کنه به این فاعل. عادت هم میاد کنار مبدأ علمی دیگه، کنار علم قرار میگیره. این مبدأ علمی که همون تصور جزئی فعل است یا تخیل فعل، به همراه عادتی که این انسان دارد، یه شوقی ایجاد میکنه در فاعل که تسبیح و برداره باش بازی کنه. پس اینجا هم یه مبدأ فکری، منتها مبدأ فکری ظنی هست. چرا میگیم مبدأ فکری هست؟ چون یه مبدأ علمی بالاخره هست دیگه، یه تصور جزئی فعل هست و این تصور جزئی فعل وقتی زمینه اون عادت میشه باعث میشه که این اجمالاً تصدیق کنه که این کار خوبیه. تو عادت یه لذت، به تعبیر دقیق حالا کاش همون تعبیر ابن سینا رو اینجا میگفت علامه، ابن سینا تعبیر یعنی این روز برای خودش احساس میکنه لذتی دارد، این خیر یعنی همون لذت. یعنی وقتی این فعل رو تصور میکنه شخصی که از روی عادت کاری انجام میده، خب عادت هم که کنار این مبدأ علمی میاد، این دو دست به دست هم میدن که یک تصدیق به خیریتی یا تصدیق اجمالی به لذیذ بودن این فعل پیدا کنه فاعل. یه خیریتی توش میبینه، لذتی توش میبینه، همین لذت که به دنبال تصدیق به خیریت هست باعث میشه که او فاعل بیاد این انجام بده. منتها این لذتی که به دنبال تصدیق به خیریت حاصل میشه، این خیریت، خیریت ظنی نیست، خیریت عقلی نیست، خیریت پنداری است. حالا الان خواهیم گفت به قول ابن سینا این خیریت، خیریت خیالیه، خیریت حیوانی است. اینجوری بگیم خیال به معنای همون قوه تخیل که در مورد نفس حیوانی هست، که اینها ادراکات خیالی دارن، منظور اون ادراک خیالیه. ولیکن خیر عقلانی که متناسب با جنبه انسانیت انسان هست نیست، چون جنبه انسانی انسان میشه همون قوه عقلش دیگه. این خیریت از قوه عقل سر نزده، از قوه خیال سر زده، ولی باز هم یک مبدأ علمی فکری دارد. منتها این مبدأ فکری سوار بر قوه تخیل است، نه سوار بر قوه عقل. پس تصدیق به خیریتی هم که طرف میکنه بر اساس همون تصور جزئی فعل و همون اصطلاحاً خیریت خیالی است که کسی که مثلا با ریشش بازی میکنه. دقت کردین؟ یعنی در واقع اینجا مبدأ فکری است، منتها مبدأ فکری ظنی و خیالی است، نه مبدأ فکری عقلانی که مال انسان هست از اون حیث که قوه عقل داره. حالا الان تو عبارات ابن سینا بهتر مشخص خواهد شد. عبارت رو نگاه کنید. نظیر المتکلم عن ملکت فیلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر تصور و تصدیق تفصیلا والفعل علمی اختیاری، مانند کسی که متکلم سخنگویی که از روی ملکه سخنوری میکند، تلفظ میکنه حروف را یکی پس از دیگری بدون اینکه اینجا علم تفصیلی داشته باشد، یا بگید بدون اینکه تصور و تصدیق تفصیلی وجود داشته باشه. والفعل علمی یونت، در این حال فعل هم فعل علمی است، یعنی مبدأ علمی دارد، اختیاری هم هست. عبارت بعدی و کذا لا زید فی انتفاع الغایت فی بعض حرکات طبیعیه، اشاره داره به یک سری افعالی که اونها به غایت خودشون نمیرسن. ممکنه یک سری افعالی از فاعل سر بزنه برای رسیدن به یک غایتی، ولیکن به دلیل عروض مانع اون فاعل به اون غایت نرسه. چطور؟ مثلا یه کسی بلند میشه از خونه بیاد در مسیر، مثلا بره حوزه علمیه یا مثلا دانشگاه، این وسط راه یه مشکلی براش پیش میاد، نمیتونه بره، نمیرسه، یه مشکلی، مثلا تصادف میکند، مریض میشود، حالش بهم میخوره، هر چیز، این به این دانشگاه یا حوزه علمیه نمیرسه. خب اینجا در واقع او غایت که رسیدن به دانشگاه یا حوزه علمیه بود براش حاصل نشد. چنین افعالی را که فاعل با انجام دادن اون فعل به اون غایت مورد نظر نمیرسه، به دلیل چی؟ به دلیل یک مانعی میاد، مانع از این میشه که اون فاعل به اون غایت مورد نظر برسه، بهشون میگن فعل باطل. فعل باطل به فعلی گفته میشود که اون غایت مورد قصد فاعل حاصل نمیشود، مثلا این مثالی که گفت. خب آیا اینجا اون قاعده کلی شما زیر سوال نرفت؟ شما ای فلاسفه، شما گفتید که لکل فعل غایتون مستتبع، هر فعلی یه غایتی دارد که به دنبال او حاصل می شود. خب اینجا ما یه فعلی رو پیدا کردیم که این فعل غایت به دنبالش نیامده است، یعنی فعل انجام شده ولی او غایت مورد نظر فاعل محقق نشده. پاسخی که علامه طباطبایی این مسئله میدن، میگن که حالا اجمالا خدمت شما بگم، اینه که فعل باطل، یعنی فعلی که به اون غایت مورد نظر فاعل نرسیده، تخصصا و موضوعا از بحث ما خارج. چرا؟ چون در واقع وقتی یک فعل باطلی تحقق پیدا می کند، این معنیش اینه که چون فعل به طور کامل محقق نشده، غایت اون فعل نیست پدید نیامد، غایتش هم نیست دیگه. فعل به طور کامل محقق نشده، غایت هم پدید نیامد، نه اینکه فعل غایت نداشته. که در واقع اگر اون فعل به طور کامل محقق می شد، قطعاً اون غایت هم پشمندش حاصل می شد. مثل اینجا فعلی تحقق پیدا نکرده است تا غایتی بر آن متوقف بشه. عبارت رو نگاه کنید: کزا لا زیرفی انتفاع الغایت فی بعض الحرکات طبیعی او الارادیت المنقطع دون الوصول للغایه و یسمى الفعل حین ذاک باطل. همچنین ایرادی در انتفاع غایت در بعض حرکات طبیعی یا ارادی نیست. کدوم حرکات؟ حرکات طبیعی و ارادی که منقطع هستند، یعنی در وسط این حرکت قطع می شود و به اون غایت مورد نظر نمی رسه. دون الوصول للغایه. این فعل چی نامیده می شود؟ حین ذاک در این هنگام، یعنی حین اذا مثلا انقطع و لا یصل الی الغایه، هنگامی که این فعل منقطع میشه، این حرکت منقطع میشه، به غایت نمیرسه، چی نامیده میشود؟ باطل. بهش میگن فعل باطل. چرا لا زیره؟ چرا اشکالی ندارد؟ آسیبی به اون قاعده کلیه لکل فعل غایتون مستتبع نمیزنه؟ علتش اینه، ذالکه به این خاطر که ان انتفاع الغایت فی فعل امرون و انتفاع الغایت بانقطاع الحرکت و بطلانها امرون آخر. این که ما بیاییم از این چنین نتیجه بگیریم که پس مطلقاً فعل غایت ندارد، این یک چیز است. این که آقا چون حرکت منقطع شد و اون متحرک به غایت خودش نرسید، این داستان دیگری است. انتفاع غایت در یک فعل ما قبول نداریم، چون اصلا اینجا فعلی محقق نشده. اون فعلی که بنا بود محقق بشه و اون غایت به اون مترتب بشه حاصل نشد، نه اینکه فعل بوده و به غایت خودش نرسیده. لذا الله میگن این انتفاع غایت در فعل یک امر است، یک چیزه، و انتفاع غایت به واسطه انقطاع حرکت و بطلان حرکت امر دیگری است. در این فعل باطل غایت منتفی شده به دلیل اینکه حرکت منقطع شده، در واقع اون حرکت به پایان مد نظر نرسیده، به اون غایت مد نظر فاعل نرسیده است. و المدعا امتناع الاول دون الثانی، ادعایی که ما داریم اینه که اولی محال هست نه دومی. اولی چی بود؟ اولی این بود که فعل محقق بشه ولیکن پشتبندش غایت مترتب نشه، این محاله. اگر فعل واقعا محقق بشه قطعا اون غایت هم محقق خواهد شد. دومی مراد ما، تو دومی اصلا اون فعل مد نظر فاعل به سرانجام نرسیده که غایت بر اون فعل مترتب بشه. لذا به تعبیر بنده این اشکال شما تخصصا و موضوعا از این قاعده کلی ما خارج است. کدوم قاعده؟ قاعده کلی اینه، لکل فعل غایت مستتبع. خب مطلب بعدی که در واقع تکرار مکررات هست و الان مفصل توضیح دادیم، لازم هست که متنش رو بخونیم، اینه که ایشون میگن مبادی فعل ارادی مترتب بر اون مبادی سگانه هست، یعنی قبل از اینکه اراده بخواد تحقق پیدا بکند، البته مبادی دوگان، قبل این باید مبدأ شوقی و مبدأ علمی باشد و بعد اراده هم قوه عامله باید باشد. در واقع قبل مبادی فعل اراده میشن سه تا، مبادی اراده میشن دو تا. اینجا سخن در مبادی فعل اراده است. فعل اراده یعنی اون فعلی که در خارج از فاعل مختار و فاعل مرید سر میزنه. خب فعلی که از فاعل مختار سر میزنه چند تا مبدا داشت؟ سه تا مبدا. یک، قوه عامله که مبدا قریب بود. دو، قوه شوقیه یا همون شوقیه که مبدا متوسط بود. سه، قوه علمی، مبدأ علمی که میشد اصلا مبدأ بعید. ولی یعلم ان مبادا الفعل الارادی منا مترتبتون علی ما تقدم فهناکه، باید دانسته بشه که مبادی فعل ارادی از ما مترتب بر اون مواردی که پیش از این گذشت. چیاست؟ تفصیل بده. فهناکه قوتون عاملتون یترتب علیها الفعل. اینجا یه قوه عامله‌ای داریم که مبدا قریب فعله و فعل بر قوه عامله مترتب میشه. و هی مترتبتون علی الاراده، خود قوه عامله قبلش اراده هست و قوه عامله پس از اراده میاد. و هی مترتبتون علی شوقیه، اراده هم پس از شوقیه هست و شوقیه قبل از اراده. من غیر اراده متخللت بینهما، دیگه بین مبدا شوقی و خود اراده یک اراده دیگه واسطه نیست. خود شوقیه و اراده، یه اراده این وسط است، بگیم مبدأ شوقی بعد اراده میکند که اراده، اراده ایجاد میشود که اراده کند، این بی‌معنی است. و شوقیه مترتبتون علی صورت علمیه، قبل شوقیه هم صورت علمی هست که همون مبدأ علمی ما باشد و اصطلاحاً مبدأ شوقی پس از مبدأ علمی است. لذا میگه مترتب، مترتب یعنی پس. حالا این صورت علمی که میگیم یا مبدأ علمی که گفتیم اون مبدأ بعید صدور فعل هست، یا فکری است یا تخیلی است. همین الان داشتیم اینو توضیح میدادیم. مبدأ علمی یا مبدأ علمی فکری است یا مبدأ علمی تخیلی است. من غیر ارادت متعلقت به ما، باز هم اینجا اراده ای نیست که تعلق به اینا بگیره، یعنی قبل از مبدأ علمی اراده ای نیست، یعنی مبدأ علمی بدون اراده محقق می شود. البته اون دفعه جلسه قبلی توضیح دادیم که منظور از این که قبل مبدأ علمی اراده نیست اینه که اراده به این معنایی که پس از شوقی محقق میشه نیست، و الا خود اون مبدأ علمی از یک جهت فعل اصطلاحا از روی اراده یا از روی اختیار صادر میشن. چطور؟ مثلا من چشمم اگر ببندم دیگه اون صورت علمی به ذهن من نمیاد، اگه چشمم باز کنم اون صورت علمی به ذهن من میاد، مثلا صورت علمی این نیست. خب این مقدمات این که من این کدام به چه چیزی نگاه بکنم به چه چیزی نگاه نکنم اختیاری است دیگه، ارادی است دیگه. لذا اگر مقدمات یک کاری اراده باشد، ارادی باشد، حصول خود اون کار مثلا خود اون علم اگر ارادی هم نباشه، باز هم گفته میشود که این تصور و تصویر ارادی است، چون مقدماتش ارادی است. اشاره کردم به اون جمله معروف که الاصرار بالاختیار لا ينافي الاختیار. پس منظور علامه اینه که قبل این اراده نیست، راست میگن اراده نیست، اول مبدأ علمی است بعد شوقی است بعد اراده تحقق پیدا میکنه. بل نفس العلم يفعل الشوق، بلکه خود علم بلافاصله شوق ایجاد میکنه. علم چطور شوق ایجاد میکنه؟ توضیح دادیم علم مبدأ علمی دو شاخه داره، یک تصور فعل یا تصور غایت فعل. وقتی فعل یا غایت فعل تصور می شود، بعد بلافاصله اگر فاعل این فعل یا غایت فعل را به نفع خود ببینه، به خیر خود ببینه، تصدیق به خیریت میاد. اگر تصدیق به خیریت آمد، در فاعل شوق ایجاد می شود. دیگه این وسط اراده شوق نداره فاعل. یه بار بیاد تصور کنه فعل یا غایت فعل را، بعد تصدیق به خیریت کنه، بعد اراده کنه که مشتاق بشود، نه خیر. به صرف این که تصور فعل و غایت فعل آمد اشتیاق و اون تصدیق به خیریت آمد، اشتیاق خود به خود حاصل می شود. و کذا قول، همچنان که گفتن ما جلسه قبلی مفصل همینا رو توضیح می دادیم خدمت شما. ولا ينافيه اسنادهم الشوق الى بعض من صفات النفس. حالا این که ما اومدیم گفتیم که بلا فاصله پس از علم شوق ایجاد میشه، این منافاتی ندارد که بعضا فلاسفه اومدن شوق رو به بعضی صفات نفسانی نسبت دادن. کدام صفات نفسانی؟ مانند عادت و حرص. مثلا طرف عادت دارد، حالا در عبارت ابن سینا الان میاد پایین تر، قال الشفر کشفا. خب بعضی ابن سینا مثلا اومده گفته که شوق در اثر عادت حاصل میشه. وقتی که میگه شوق در اثر عادت حاصل میشه، آیا منظور ابن سینا اینه که این شوق قبلش مبدأ علمی نیست؟ یا منظورش اینه که مبدأ علمی در شوق تاثیرگذار نیست؟ نخیر، این منافاتی ندارد. همان گونه که مبدأ علمی تصور و تصدیق به خیریت در ایجاد شوق تاثیرگذاره، خود عادت هم کنار مبدأ علمی در ایجاد شوق تاثیرگذار است. که بنده اون جلسه قبلی خدمت شما عرض کردم دیگه، گفتم اگر مبدأ علمی به اضافه عادت یا مثلا طبیعت و به اضافه خلق و خوی یا همون عادت باشد، فعلی که صادر میشه رو میگن فعل از روی عادت، یا مبدأ علمی به اضافه طبیعت و مزاج سبب ایجاد شوق میشد، یادتون هست؟ یعنی میگفتیم که اونجا نمیگفتیم مبدأ علمی به تنهایی شوق ایجاد میکنه، میگفتیم مبدأ علم به اضافه طبیعت و مزاج شوق انجام فعل رو در فاعل ایجاد میکنه. پس اینکه بعضا به بعضی از صفات نفسانی مثل عادت نسبت دادن شوق رو، این نفی تاثیر مبدأ علمی در ایجاد شوق نمیکند، بلکه اینا دوتا با هم دیگه دست به دست هم میدن در برخی موارد، و شوق در فاعل ایجاد میشه، بعد اراده میکنه، بعد فعل به واسطه قوه عامله خارج میشه، از در انسان به منصه ظهور میرسه. خب چرا اینا منافات ندارن؟ لأن صفات نفسانیت تلازم العلم، چون صفات نفسانی ملازم چی هم؟ علم هم. این ملازمه است، یعنی علم هم تأثیر گذاره، او صفت عادت هم تأثیر گذاره. علم به اضافه عادت با هم دیگه مبدأ می شود. برای چی؟ برای اینکه اون فعلی از روی عادت از انسان سر بزنه. یا مثلا مبدأ علمی به اضافه اون طبیعت و مزاج باعث میشه که اون فعل که اسمش قصد ضروری از انسان سر بزنه، مثل تنفس. اینها ملازم همه، یعنی همین که مبدأ علمی پیدا بشه کناری بعضن در بعض افعال عادت هم هست، و این دو با هم منشأ شوق میشن. قال الشیخ فی الشفا، حالا شیخ ابن سینا در شفا چی گفته؟ همین حرفا رو به بیان دیگر. لن به آس هاز شوق علت ما لا محال، برای اینکه این شوق و اشتیاق در انسان برانگیخته بشود، ایجاد بشه، ناگزیر یک علتی باید باشه. ها حالا اون علت اما عادتون او زجرون ان هیئت و ارادت و انتقال الهیئت اخرى و اما حرص من القوى المحرکه و المحسه علا ان یتجدد لها فعل تحریک او احساس. حالا اون علت که شوق رو برمی انگیزانه یا عادت هست، کما اینکه اونجا بازی باریش مثلا شوق به بازی کردن باریش یا شوق به بازی کردن با تسبیح باعث میشه، او زجرون ان هیئته، یا نه یا ناراحتی از یک حالتی است، مریض به پهلوی راست خوابیده، در هیئتش اینه که پهلوی راست خوابیده، این ناراحت زج درد میکشه، بعد اراده میکنه که به هیئت دیگه، یعنی بره به سمت پهلوی چپ، انتقال پیدا کنه به هیئت دیگه، یا نه منشأ شوق هرس، هرس از قوای محرکه و محسه چیه؟ هرس یعنی چی؟ یعنی قوه محرکه تحریک کننده، ایجاد حرکت کننده و قوه‌ای که احساس ادراک حسی رو انجام میده، اینها هرس دارن، علاقه مندن، ولع دارن که ان یتجدد لها فعل و تحریک نو احساسه، که فعل تحریکی یا فعل کرد همون فعل احساسه برای او دوباره چی بشه؟ نو بشود، مجددن اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی قوای تحریکی و احساسی در انسان این علاقه رو ایجاد میکند که او انسان بیاد یک احساس تازه، ادراک حسی تازه ای پیدا کنه، یک حرکت تازه ای انجام بده. دقت کردی؟ مثلا آدم بعضی وقت علاقه داره که بره مناظر جدید را ببیند، مکانهای زیبا، مناظر زیبا، مناظر طبیعی رو ببینه. این همینی که در واقع اون قوه محرکه یا قوه مدرکه این علاقه، هرس رو، علاقه رو در انسان ایجاد میکنه که انسان بره ادراکات حسی جدیدی داشته باشه، حرکت جدیدی، سیر و سفر بکنه، جاهایی که ندیده را ببیند. خود او شوق ایجاد میکنه دیگه، نه؟ ول عادت و لذیذتون ول انتقال و عن المملول لذیذو. خب این عادت لذیذ است، یعنی چی؟ یعنی میخواد ابن سینا میخواد بگه که این عادت که در انسان شوق ایجاد میکنه پشت یک تصدیق به خیریتی است، چون این عادت برای کسی که عادت به فلان کار دارد، مثلا بازی با تسبیح، لذت دارد، این لذت اون فعل از روی عادت سبب میشه که شوق در اون فاعل ایجاد بشه بیاد با تسبیح بازی کنه. انتقال از مملول لذیذ است، در مورد مریض گفتیم از پهلوی راست و پهلوی چپ برمیگرده، یعنی از اون حالت ملالت آور منتقل میشه به حالت این، لذت دارد، لذتش البته به صورت دفع علمه، در واقع دفع علم میکند، درد رو از خودش برطرف میکنه. ولی هرسو علال فعل الجدید لذیذ، این کدام علاقه داره یه کار جدید انجام بده، کار نو انجام بده، این لذیذ است. عنی به حسب القوه، حالا این که میگه لذیذه، اینا همه به حسب قوه حیوانی و تخیلی است، و این لذت هم همان خیر حسی و حیوانی و تخیلی است در حقیقت. یعنی انسان دو تا حیثیت داره، از حیث اینکه قوای اصطلاحاً، حالا سه تا حیثیت میتونیم بگیم، چون در انسان قوای نفس نباتی هم هست دیگه، حالا اینجا فعلا حیثیت حیوانی انسانیشه. انسان از اون جهتی که قوای حیوانی دارد دنبال لذت حیوانی میرود، خوردن و آشامیدن و جماع کردن و امثال اینها، اینا از قوای لذایذی هستند که بر قوای حیوانی مترتب میشن. این نوع لذت هایی که تخیلیه همون لذت های حیوانی است، و خیرم هست، در حد خودش خیره، در حد حیوانی خیره، خیره برای حیوان، اون اصلا هم مرتبه حیوانی و مرتبه قوای خیالی انسان محسوب میشه. بلکه اگرچه ممکنه همین چیزایی که گفتیم لذیذ یعنی خیر حیوانی هست، اینها به حسب اون خیر انسانی خیر نباشن، بلکه چی هن؟ اصلا هم به قول ابن سینا یعنی خیر مزنونن، به حسب خیر انسانی خیر مزنون، یعنی خیر پنداری هستند، خیر واقعی نیستن. خیر واقعی انسان مثلا در کمک به هم نوع، لذت واقعی همون لذت روحی است، لذتی که انسان از رضایت الهی میبرد، لذتی که انسان از درس علم میبرد، اینها لذت حیوانی نیست، یعنی لذت انسانی است، مال خصوصیت انسانی انسان هست. بله شما اون لذات حیوانی رو نسبت به مرتبه خودش لحاظ کنی، اینا بر او انسان از اون جهت که قوای حیوانی داره خیره، لذیذه، منتها لذت و خیرش خیریت حیوانی و خیریت حقیقی هم هست و در مرتبه خودش خیر حقیقی است در مرتبه حیوانی، ولیکن همین خیر نسبت به خیر انسانی ندیگه، خیر پنداری است، خیر ظنی است، چون با نظر به فطرت انسانی نیست. خیر انسانی چیه گفتم؟ لذتی که انسان از عبادت خدا میبرد، لذتی این که انسان از رضایت الهی میبرد، لذتی که از مطالعه علمی میبرد، اینا لذت انسان، خیر انسانی و لذت انسانی دارد. اینا به حسب قوه حیوانی و تخیلی چی هم؟ لذیذن. و لذت و هی الخیر الحسی و الحیوانی و تخیلی بالحقیقت، در اینجا لذت همون خیر حسی و حیوانی و تخیلی است در حقیقت، و هی المظنونه تو خیرن به حسب الخیر انسانی، همین لذت هایی که به حسب خیر حیوانی خیر حقیقی هن، همین ها به حسب خیر انسانی خیر پنداری هن، خیر زنی محسوب میشن. فاذا کان المبدا تخیلی هن حیوانی هن فیکون خیره لا محاله تخیلی هن حیوانی، اگر مبدا تخیلی و حیوانی باشد خیرش هم ناگزیر تخیلی حیوانی است و غایتش هم متناسب با همین غایت حیوانی معنا خواهد شد. فلیس، اگر نه مبدأش مبدأ چی باشه؟ فکری انسانی باشد. آن مبدأ فکری چی؟ انسانی، نه تخیلی حیوانی. اون وقت غایتش هم متناسب با او غایت فکری انسانی خواهد بود. فلیس اذن هذا الفعل خالیا عن خیر به حسبه، پس این فعل به حسب اون قوای حیوانی خالی از خیر نیست. و الا لم یکن خیرا حقیقیا ای به حسب العقل، اگرچه به حسب خیر انسانی یا به حسب عقل خیر حقیقی محسوب نمی شود. و همین اندازه که در مرتبه قوای حیوانی خیره، همین تصدیق به خیریت باعث میشه که در فاعل شوق ایجاد بشه بره باریشش بازی کنه، مثلا بره فلان کار رو، مثلا اون به تعبیری بدن از اون حالت مریض، از اون حالت پهلوی راست منتقل بشه پهلوی چپ. دقت میکنید؟ با اینا بالاخره غایت دارن دیگه. تصدیق به خیریت باعث شوق ایجاد میشه، شوق که ایجاد شد شوق مؤکد اراده، بعد اراده فعل انجام میشه و غایت مترتبه بر چی خواهد شد؟ فعل خواهد شد. خب این عبارت بعدی مربوط به مبدأ شوقی است. در مورد قوه شوقی نکته ای رو علامه متذکر میشن که شما هم میدانید، چیز خیلی خاصی نیست. اونم اینه که این مبدأ شوقی که در مراحل صدور رفتار انسان پس از مبدأ علمی و قبل از اراده و قوه عامله بود، این در جایی معنا دارد در مورد فاعل‌های معنا دارد که یک نوع تعلق به ماده داشته باشند. چرا؟ چون هر وقت کسی شوق فاعلی شوق و اشتیاق به انجام فعلی اصطلاحاً پیدا می‌کند، معنیش اینه که این کمال را که بناس با انجام فعل بهش برسه فاقده. من یک کمالی رو در خودم نمی‌یابم، چون نمی‌یابم می‌بینم اگر این فعل رو انجام بدم به اون کمال می‌رسم، لذا مشتاق میشم، شوق در من ایجاد میشه که برم فعل رو انجام بشم، انجام بدم و پشت بند فعل اون غایت مترتب بشه بر فعل و من به یک کمالی برسم که ندارم. لذا در مورد خداوند متعال، در مورد فایل هایی که مجرد تا من، چون کمال اصطلاحا نقص ندارن و هرچی که بنا بوده به اونها داده بشه، مثلا عقول مجرداتم از همون ابتدا داده شده، لذا در مورد اینها دیگه مبدأ شوقی وجود ندارد. یعنی اگر مجردات تام بخوان فعل رو انجام بدن، صرف علم اونها در تحقق فعلشون کفایته. همین که علم به فعل داشته باشن کافیست که فعل از اونها چی بشه؟ صادر بشود. یعنی علم به فعل همان و اراده انجام فعل همان، منتها علم به کدامین فعل سبب اراده میشه؟ علم به فعلی که در اون فعل یک اصطلاحاً کمالی نهفته است. یعنی فعلی که حکایت از نقص بکنه نه، فاعلی که مجرد تامه یا مانند خدا فوق تجرد هست، او علمش به ارادهش به اون فعلی تعلق میگیرد که علمش آن فعل را خیر بداند. همین که علم به خیریت فعل حاصل بشه، اراده میکند که فلان دیگه شوق اینا در موردش معنا ندارد. نگاه ثم ان الشوق لما کان لا يتعلق الا بكمال مفقود غير موجود كان مختصا بالفاعل العلمي المتعلق بالمدته نوعا من التعلق. مطلب بعدی این که شوق از آنجا که تعلق نمیگیرد جز به کمالی که مفقود هست در فاعل، فاعل اونو ندارد، غیر موجود است، موجود نیست در فاعل، لذا این شوق کان مختصن به فاعل علمی، چنین شوقی اختصاص به فاعل علمی دارد که تعلق به ماده داره، نوع من تعلق، مثلا تعلق تدبیری دارد به بدن مثل نفس. فالفاعل المجرد لیس فیه من مبادع الفعل الارادی الا العلم والاراده. در مورد فاعل مجرد تام از اون مبادی فعل فقط اراده و علم هست. علم همین که در مورد خداوند متعال میگن علم به نظام احسن، سبب اراده و صدور نظام احسن میشود. یه شوق اینها در مورد فاعل های مجرد تام معنا نداره، به خلاف الفاعل العلمی الذی له نوع تعلق بالماده، برخلاف فاعل علمی که یک نوع تعلق به ماده داره، چون برخی از همین تعلق به ماده سبب شده که یک نوع قوه و نقص در چنین فاعلی راه پیدا بکنه، این باعث میشه که در چنین فاعل‌های شوق معنا داشته باشه، چون یه سری کمالاتی رو ندارد، ناقصه، و میخواد با انجام یه سری افعالی به اون کمالی که فاقد آن است برسه. فإن له العلم و الشوق و الإرادة و القوة المادية المباشرة للفعل على ما ترتب. برای چنین فاعلی که تعلق مادی دارد، مبادی فعلش میشه چی؟ علم، شوق، اراده، قوه مادی که همون قوه عامله هست اعضای بدن، قوه مادیه‌ای که مباشر با فعل هست، همچنان که گفتند و گفتیم. خب تا ابتدای الفصل الثالث عشر فی نفی الاتفاق و هو انتفاء الرابطه بین الفاعل و الغایه. این بماند برای فایل بعدی و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.